بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وما من شيء أحب إلى الله تعالى من الإيمان به وترك ما أمر بتركه. در ادامه فقره قبلی از نصایح پیامبر عظیم الشأن اسلام به جناب ابوذر، حضرت فرمودند که هیچ چیز از ایمان به خدا و انقیاد فرمان الهی برای خداوند متعال محبوب تر نیست. خداوند دوست می دارد که بندگانش مؤمن به او باشند و نواهی که فرموده است را ترک کنند. ایمان بالله یعنی چه؟ یعنی از روی شناخت به خداوند متعال اعتقاد پیدا کند، از روی شناخت، و ثمره اون ایمان هم در رفتار آدمی هویدا و ظاهر شود. ترک ما امر به ترکه از شناخت، اعتقاد و التزام به فرمان خداوند متعال نشأت میگیره. ممکنه کسی سوال بکند که چرا ایمان به خدا احب الاعمال است یا احب الاشیاء است برای خداوند متعال؟ پاسخ این سوال در روایت دیگری از پیامبر گرامی اسلام بیان شده. حضرت فرمودند که خصلتان لیس فوقهما من البر شیء، دو خصلتن که بالا دستی ندارند. اولیش ایمان به خدا و دومیش نفع لعباد الله. همین مضمون رو امام عسکری علیه السلام هم بیان کردند، فرمودند خصلتان لیس فوقهما شیء، الایمان بالله و نفع الاخوان. اونجا النفع لعباد الله هست، اینجا نفع الاخوان. چون بالاتر از ایمان به خدا چیزی نیست، افضل است. چون بالاتر از ایمان خود به خدا چیزی نیست، محبوب تر است، اعز است، احب است. وقتی ایمان به خدا حاصل شد، فرد مؤمن ملتزم به ما امر به ترکهی هم خواهد شد. ایمان که حاصل شد دیگه بقیهش میاد دنبالش، ملتزم میشه به اون چیزی که خدا نهی کرده یا ملتزم میشه به اون چیزی که خدا امر کرده. خدا امر کرده به دیگران کمک کنید، دستشون رو بگیرید. خب مؤمن چون به خدا ایمان دارد پیش قدم می شود. اینا ایمان به خدا انسان رو در حقیقت مطیع و فرمان بردار میکنه. انسان مؤمن انقیاد داره و تابع فرامین و نواهی الهیه. چون تابع است میشه محبوب ترین، عبد تابع صالح. بنابراین میتونیم بگیم ایمانی محبوب است که اثر عملی داشته باشد و انسان رو از منهی و عنه باز بدارد و مأمور و به را اتیان کند. اگر این نباشه، ایمان صرفا لغلغه زبان است، ایمانی که در قلب رسوخ کرده نیست. بر اساس این موعظه، هر ایمانی واقعی است که اثر عملی دارد، نشانهش در عمل انسان ظاهر شود. در بحث جنگ نرم، عوامل موفقیت دشمن رو برمی شماریم. گاهی علت پیروزی دشمن خللی است که در جامعه خودی وجود دارد. جهل یکی از این خلل و کاستی هاست. مفهوم جهل در قرآن رو برشمردیم و به آثار مخرب جهل مبتنی بر روایات اشاره کردیم. بر اساس روایاتی که مطرح کردیم، جهل بزرگترین دشمن انسان است و دشمن انسان رو علیه انسان حمایت میکنه و با او هم پیمان میشه. جهل بزرگترین مصیبت و زمین ساز مصیبات و گرفتاری هاست. جهل بازدارنده و مانع رشد و شکوفایی است. جهل گمراه کننده و اغواگره و جهل عامل شکست و زمین خوردن انسانه. در ادامه چند روایت دیگر رو بیان می‌کنیم. در یک روایت حضرت فرمود لا فقر اشد من الجهل، هیچ تنگ دستی و ناداری بزرگتر است از جهل نیست. اگر ناداری فقر است، ندانمکاری فقر بزرگتری است و هیچ فقری از ندانمکاری بالاتر نیست. اینکه انسانها در کنار فقر یا ثروت دچار ندانمکاری باشن، این ندانمکاری بیشتر از هر چیز اون رو به ضعف و ذلت میکشونه. در سطح فردی بارها ممکنه دیده باشید یا آدمی دائما با اشتباهات پیاپی که میکند که از جهل او سرچشمه گرفته، خودش رو در معادلات اجتماعی همواره تو چاله میندازه. فقیر بود، به خاطر یک اشتباه فقیرتر شد. غنی بود، به خاطر یک اشتباه فقیر شد. پس جهل خودش فقر است. انسان هرچه هم که برخوردار باشه، ولی جهالتش ممکنه این وضعیت رو تغییر بده. در سطح اجتماعی هم اگر جامعه‌ای با ندانمکاری خودش رو به دیگران و قدرت‌های دیگر وابسته کرد یا زیر سلطه قدرت دیگری رفت، برای فرار از فقر رفت زیر سلطه ولی فقیرتر شد. اما یک انسانی هم ممکنه که نه، ندانم کاری نکنه، ممکنه فقرش مرتفع نشه اما دیگه زیر سلطه هم نمیره، قوز بالا قوز برای خودش درست نمیکنه. پس جهل ممکنه که شدیدترین فقر برای انسان محسوب بشه، ندانم کاری. در جنگ نرم قدرت‌های بزرگ از فقر جوامع استفاده می‌کنند تا اونها رو به خودشون وابسته نگه بدارند. دشمن دوست داره آب آبنبار رو درش رو محکم ببنده، کلیدم تو جیب خودش باشه. آدم جاهل اونیه که در آبنبار رو خودش قفل میکنه، کلیدش هم میبره میده به دشمن، برای که هر جرعه ای رو که نیاز داشت بره به دشمن التماس بکنه. اما آدم عاقل هیچ موقع این کار رو نمیکنه که خود رو وابسته به دشمن کنه. پس دشمن در جنگ نرم از فقر جوامع استفاده های زیادی کرده که مثال های گفتنی در این عرصه بسیارند. اولش هم البته ممکنه که نان پر روغنی رو به بعضی از افراد بدن برای اینکه اونها رو اغوا کرده باشن، ولی عنان اونها رو به دست خواهند گرفت. در افغانستان سال 2001 بعد از حوادثی که در برج‌های دوقلو رخ داد، خب آمریکایی‌ها به افغانستان حمله کردند. یه عده‌ای که به ظاهر جاهل هم نبودند، به ظاهر آدمای باسواد و اهل مطالعه بودند، در بوق و کرنا کردند که آمریکا حالا که وارد شد مشکلات افغانستان حل میشه، فقر از افغانستان میره، زندگی مردم گل و بلبل میشه. ولی الان بعد از گذشت نزدیک 25 سال یعنی یک ربع قرن، ببینید ندانم کاری با وضع افغانستان چه کرده، فقر رو در این کشور چه مقدار تعمیق بخشیده. امروز افغانستان به دلیل ندانم کاری ده ها سال از اونی که بوده عقب افتاده. پس ندانم کاری یا همون جهل از فقر هم ممکنه بارش رو دوش انسان‌ها و جوامع بیشتر باشه. روایت دیگر دارد که الجهل و رأس و شر کله، جهالت و ندانمکاری اوج و سرآمد همه بدی هاست. این ندانمکاری آفت زندگی بشر است. هر کس هم امروز کلاه خودش رو قاضی بکنه، با دقت واکاوی بکنه زندگی خودش یا کسانی رو که از زندگی اونها مطلع است، کنکاش بکنه و به تعبیر امروزی ها آنالیز بکنه، در میابه که کوته‌نگری و ندانمکاری چگونه اینها رو در لحظات حساس زندگی به دره پرتاب کرده. اگر امروز خاکستر نشینند به خاطر اون ندانمکاری دیروزه. با یه ندانمکاری مرتکب قتل شده، با یه ندانمکاری فرزندش رو از خونه بیرون کرده، با یه ندانمکاری زندگیش رو دچار بیمهری و طلاق کرده، با یک ندانمکاری افتاده در مسیر قاچاق، با یک ندانمکاری دوست ناباب انتخاب کرده، از اون لحظه میبینید مسیر زندگیش همه در چالش و مشکلات و شرور افتاد و در شر دست و پا میزنه. این هم یک معنا برای جهل در روایات. در روایت دیگری دارد که العالم من عرف قدره، دانشمند با سواد فرهیخته اهل مطالعه کیه؟ کسی که منزلت خودش رو در دنیا بشناسه. نقطه مقابلش جاهل کیه؟ اونیه که منزلت خود، جایگاه خود، اندازه خود، موقعیت خود، حساسیت زندگی خود اینها رو نشناسه. این همه تأکید برای اینکه انسان خودش، جایگاهش، موقعیتش رو بشناسه، برای اینکه دچار جهل نشه در عمل. جهل عملی انسان رو به ناکجا آباد میبره. پس تصور نشه که واژه جاهل منطبق است با فرد بی سواد، بلکه جهل اعم است از نقیض دانش. کسی که موقعیت یا امتیاز خود یا وضعیتی که در اون هست رو نشناسه، اینجا جاهل قلمداد شده. و حال اینکه ممکنه این فرد به لحاظ مدرکی دارای معلومات و مدارک عالیه تحصیلاتی هم باشه. پس فردی که موقعیت خودش رو ادراک نکرد، یا جامعه‌ای که امتیازات و موقعیت خودش رو ادراک نکرد، این در جهل به سر میبره. حتی اگر 80% این جامعه تحصیل کرده در دانشگاه ها باشن یا به هر نوع دیگری دارای تحصیلات تکمیلی باشن، مدرک عالی به معنای این نیست که انسان جهل زده نباشد. کسی که جهل زده شد همون فردی است که واقعیت خودش رو دست کم گرفت، خودش رو به یه آب نبات میفروشه، یعنی خودش رو ارزانتر از یک آب نبات میدونه، زندگی خودش رو به یک آب نبات میفروشه، یعنی زندگی، آینده خودش، آینده خانومش، آینده فرزندانش، همه رو میبینید به ثمن بخس واگذار کرده. اینها موقعیت خودشون رو نشناختن. وقتی موقعیت خودشون رو نشناختن، دچار جهل زدگی هستن. البته دشمن در عملیات روانی یا جنگ روانی به این جهل ها دامن میزنه، انسان ها رو گرفتار جهل میکنه، کاری میکنه انسان ها در موقعیت های خطیر و حساس نتونند موقعیت رو خوب تشخیص بدن. امروز توی کشور ما و بسیاری از کشورهای منطقه مهاجرت و به اصطلاح این روزی‌ها فرار مغزها از کشورهای اسلامی به همین دلیل جهالت هاست، به همین ندانم کاری هاست که رخ میده و گسترش هم پیدا میکنه. طرف از اساتید برجسته دانشگاه به خاطر تبلیغات پا میشه میره شهروند درجه 2 و 3 یک کشور دیگه میشه و احساس خوبی هم بهش دست میده. آقای استاد دانشگاه، دکتر، پزشک در اتاق قلب با توانمندی های بسیار، هنرمند سرشناس، بازیگر یا بازیکن یا قهرمان معروف، شما میبینید که یا در فلان کشور دنیا مسافرکشی میکنه یا در جای دیگه شده عامل فروشگاه یا کارگر یک رستوران. این جهالت ها و ندانمکاری ها با مغزها، با ستاره ها، با افراد سرشناس، الان به خاطر جنگ روانی کاری کرده که اینها رو از خانه خودشون و از کاشانه خودشون آواره کرده و در نتیجه این آوارگی به یک شهروند درجه چندم تبدیل شدن. چرا این کار کردی؟ حالا که قضاوت میکنه، کلاش رو قاضی میکنه که چی شد؟ خونم رو فروختم، زندگیم رو فروختم، دانشگاهم رو رها کردم، یا کاری که در مثلا مجال هنر داشتم رها کردم، کاری که در مجال ورزش داشتم رها کردم، حالا اومده دست از پا درازتر. چی شد؟ الان ازش سوال میکنی؟ اگر با وجدان سلیم جواب بده میگه یک لحظه ندانم کاری کردم. این جهالت و بیتوجهی به موقعیت خودیست که پاس خوبی رو به دشمن هم خواهد داد. یک روایت دیگر هم داریم که با یک برش دیگری معرفت و جهالت رو به نمایش میگذارند. در این روایت دارد که العاقل یعتمد علی عمله و الجاهل یعتمد علی عمله. او با کار و تلاش آینده خودش رو میسازه، این با امیدهای واهی چنبرک زده و نشسته که در آینده کار درست بشود. اون که بر تلاش خودش متکی است این رو عاقل میدونن. العاقل یعتمد علی عمله. اما اونی که در آرزوها سیر و سفر میکنه، بچگانه فکر میکنه، این جاهل است که یعتمد علی عمله با همزه. پس یکی از معیارهای جهالت هم زمانی است که انسان سرگرم آرزوهای طولانی یا بچگانه یا بلند پروازانه بشه و از تلاش سازنده باز بایسته. اون که سازندگی داره تلاش است، عمل است و نه عمل به معنای آرزو. باید با کار آرزوها رو محقق کرد، نباید با آرزو کار رو تعطیل کرد. کسانی که با آرزو تلاش رو تعطیل کردن، اینا بیخردی کردن، بچگی کردن. با بیتدبیری مشکلات حل نمیشه. کسی که فاقد تدبیر و ابتکاره همون فردیه که انتظار داره با به کار بردن لفظ شیرینی و آب نبات دهن شیرین بشه. این اعتماد بر آرزوها و انتظاراته که خودش جهالته. در جنگ نرم افرادی که این خصیصه رو دارن خیلی زود در برابر دشمن زمین میخورن. اومده بهش میگه که تو نیاز نیست کار بکنی، بذار ما کار میکنیم. کارت ملیت رو بیار و تو خونه برو بخواب، مایی مثلا 5 میلیون هم بگیر. دو ماه مایی 5 میلیون هم میگیره، خوشحال خوابیده. چی از این بهتر که صبح تا شب خوابیده 10 میلیون بگیره، 5 میلیون بگیره، 15 میلیون بگیره، 20 میلیون بگیره. لذت میبره از این. ولی ماه سوم میبینن با کارت ملی این یک حرکت تجاری کردند، اموال رو بالا کشیدن و این که یک ماه، دو ماه، سه ماه 20 میلیون گرفت، الان این رو با مثلا 5 میلیارد بدهکاری تحت تعقیب قرار دادن. این رو آرزوها شرط بندی کرده بود. این تحت تأثیر عملیات روانی یک سرمایه‌دار قرار گرفت، نه اینکه کارت ملی خودش آورده، کارت ملی عیالش هم آورده، کارت ملی مادرش هم آورده، کارت ملی برادرش هم آورده و سه ماه هم یه پول خوبی رو گرفتن، اما به نتیجهش فکر نکردن. این جهالته. روایت بعدی که به نظرم آخرین روایتی است که ما اینجا یادداشت کردیم، این روایت است که وقتی جاهل رو میخواد معرفی بکنه یک خطکش دیگری تولید میکند و جاهل رو با این خطکش جدید معرفی میکند، و اون این که الجاهلو من انخدع الهوا و غروره. جاهل اونیه که فریب تمایلاتش رو خورده، فریب خواستهای نفسانیش رو خورده، فریب برخی از حرفهای دلنشین رو خورده. بعضی از اینی که کلمات فریبامیز بهشون بگی لذت میبرن، حتی اگر آدم بی سوادیه بهش میگی جناب آقای دکتر لذت میبره. این مقدار فریب خوردن ممکنه بگیم قابل تحمله، میشه تحملش کرد، اما اگر واقعا خودش رو جناب آقای دکتر بدونه این خیلی سرنوشت بدی خواهد داشت. اگر به یه بچه طلبه‌ای که تازه شروع کرده بگن حضرت آیت الله ممکنه خودش خوشش بیاد، ولی اگه گول این حرف رو بخوره در این مسیر به نوعی به دنبال هوسش بره، خب این خیلی اشتباه کرده، خیلی گول خورده، خیلی نتیجه رو بد واگذار کرده. کسی که به تبعیت از نفس دوچار فریب میشه اینم جاهله و نمیدونه که با تبعیت از نفس به خواستهاش نخواهد رسید. این روایات درباره جهل که تا حدودی هم کاربرد جهل و هم اثر جهالت رو برای ما روشن میکنه. در جلسات قبل آیات قرآن که به لحاظ مفهومی مفهوم جهل رو به نوعی میشد ازش استخراج کرد رو دیدیم. اینها هم برخیش مفهوم رو نشون داد و برخیش نتیجه جهالت رو تبیین کرد و برخی هم هست که راهکارهایی رو داره که بعداً اشاره میکنیم. خب از این روایات چه نتیجه‌ای میگیریم؟ در جمع‌بندی این روایات چند نکته رو بیان میکنیم. نکته اول این که با مراجعه به مفهوم لغوی جهل و با توجه به کاربرد این واژه در قرآن کریم و استعمالش در روایات معصومین علیهم السلام در میابیم که جهل مفهومش گسترده تر از نقیض علم و دانش است. اگر به شما بگن آقا نقیض علم چیه میگی جهل، نقیض جهل چیه میگی علم. آیا هر باسوادی که علم آموخت از جهالت رها شده؟ این آیات و این روایات به ما گفتن نه. در اصطلاحات دینی و روایی حتی در مواردی بر حامل علم اطلاق جهل شد، کسی که عالم است را هم جاهل قلمداد کردند. افرادی که مراجعه کنید ببینید، کسانی که به دلیل میل و رغبت کودکانه فریب بخورن، شکست بخورن، دوچار شکست بشن، مجبور شن که میدان رقابت را ترک کنن، اینا چه بسا که به حسب ظاهر جاهل که نیستن، هیچ باسواد هم هستن، مدرک هم دارن. کسانی که با خیال پردازی خودشون رو به چاله جهالت گرفتار کردن شاید که دارای مدرک معتبر از چند دانشگاه هم باشن، ولی اینا رو بهشون جاهل گفتن. الجاهل و یعتمد و علا عمله، کسی که با آرزوهاش تکیه زده. کسی که قدر و منزلت خودش رو ندونست رو هم گفتن جاهل، من جهل امره. کسی که جهالت کرد و زمین خورد ممکنه عالم باشه، رب عالم قد قتله جهله و علمه ما لا ينفع، عالم هم بود. پس لعل و عسا که بر عالم هم اطلاق جهل بشود، یا عالم هم دچار جهالت بشود، یا عالم هم جهل زده باشد. پس علم به تنهایی انسان را از جهالت نجات نمی دهد، یا جهل نقیض علم نیست، جهالت اعم است از نقیض علم. چه بسا که کسی قربانی جهل خودش باشد اما در عین حالی که عالم است نتونه علم خودش رو سپر جانش بکنه در تهدید جهل. علم دارد اما تیر جهل به قلبش اثر میکنه. پس میتونیم بگیم نقیض جهل علم نیست، نقیض جهل علاوه بر علم، دانش، درایت، درک موقعیت، حلم و بردباری، تدبیر، عمل، اینا همه در کنار هم دیگه میاد یک مفهومی رو درست میکنه که به دور از جهل است. اگر صرفا دانش بود، درایت و درک موقعیت و حلم و اینها نبود، ممکنه جهل سر جاش باقی بمونه. پس این اولین نکته در جمع‌بندی. نکات دوم و سوم رو هم انشاءالله در جلسه آینده بحث میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.